أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمناك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار، خواهران و برادران عزیز ایمانی خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. فرارسیدن فاطمیه دوم رو که در آستانه این مصیبت جانگداز هستیم به ساحت مقدس امام عصر ارواح نافدا، مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، علما، حوزه های علمیه، مراکز علمی، دانشگاهی، شما مردم عزیز و مؤمن و ولایت مدار و عاشق اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خطبه اول به همین مناسبت در خصوص محتوای کلام حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبی رو عرض کردم. در این خطبه تذکری دارم فقط مبنی بر این نکته که انشاءالله برنامه‌ریزی صورت بگیره که انشاءالله در جلسات و برنامه‌های عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در فاطمیه دوم انشاءالله در شهرستان به وفور به لطف و عنایت اهل بیت برقرار هست شرکت بکنید، حتما تقید داشته باشید در حضور این مجالس و بهرمند بشید از معنویت و مباحثی که طبیعتا خطبا و روحانیون عزیز و ارجمند عنوان میکنند. به هر حال راه نزدیک شدن به اهل بیت اطهار شناخت اونهاست و معرفت اونهاست و معرفت و شناخت شرط لازم است برای این مشابهت و نزدیکی. در شهرستان هم انشاءالله از شنبه شب اگر اشتباه نکنم تا شب شهادت از زهرا سلام الله علیها که چند شبش رو از محضر برادر عزیزمون جناب آقای صابری عراکی استفاده خواهیم کرد، یک شب هم در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای سمری خواهیم بود که شب شهادت خواهد بود. انشاءالله عزیزان برنامه‌ریزی بکنن در این مراسم هم حضور داشته باشن. نکته دومی که باید اشاره بکنم در همین ارتباط، پرهیز از طرح مسائلی که خدای ناکرده بخواد به اختلافات دامن بزنه و خدای ناکرده مسائلی که به صلاح نیست در بین امت اسلامی و تذکرش رو در خطبه قبل عرض کردم، خدای ناکرده در شهرستان ما شاهد باشیم بعضاً از بعضی از جلسات اخباری در گوشه و کنار به ما میرسه که مطمئن باشید اینا خلاف مصلحت اسلامه، خلاف مصلحت نظام هست، خلاف رویه امام راحل و مقام معظم رهبری و توصیه های اکید این امامین انقلاب و بزرگان مراجع هست، مراقبت از وحدت وحدت و پرهیز از تفرقه از وظایف اصلی خطبا و مداحان و گردانندگان اصلی اون مجالس هست که ما انتظار داریم و مطالبه میکنیم. انشاءالله که به این نکته حتما توجه داشته باشن. بله، مراسم رو فرمودن از فردا شب، انشاءالله از فردا شب 4 شب از محضر حاج آقای صابری، 1 شبم که شب آخر باشه از محضر حاج آقای ثمری انشاءالله استفاده میکنم. این 2 نکته در باب ایام فاطمی و مناسبتی که در پیش داریم. موضوع دومی که باید بهش اشاره بکنم، از مناسبت‌های بسیار مهم تاریخ انقلاب اسلامی است، مسئله فتنه سال 88 است در جریان انتخاباتی که در این سال، انتخابات ریاست جمهوری که در این سال ما داشتیم. خب شاهد یک اتفاق و یک فتنه بزرگ برنامه ریزی شده در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی بودیم و بعد از 8 ماه حضور پرشور و تاریخی مردم، حضور میلیونی مردم عزیز در تهران و سراسر کشور ما در محکوم کردن اتفاقاتی که در طول این 8 ماه قبل از 9 دی سال 88 شاهدش بودن، که این هم در تاریخ ثبت شد، ماندگار شد. خب این جزء مناسبت‌های هفته گذشته بود، ولی من در هفته گذشته به این موضوع نپرداختم به خاطر اینکه نزدیکترین روز به این خطبه‌ای که امروز خدمتتون هستیم همین مناسبت 9 دی که دیروز پنجشنبه عرضم موضوع شما که محسوب میشد، لذا این رو موکول کردم به این هفته. مسئله 9 دی یکی از پیچیده ترین و ماندگارترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی ما محسوب میشه و باید نسبت به اون توجه لازم رو داشته باشیم. ممکنه که البته در شهرستان هم مراسماتی برگزار شد. من تشکر بکنم از برگزار کنندگان مراسم، سخنرانانی که دعوت شدن و عزیزانی که حضور پیدا کردن، ولی این رو باید توجه داشته باشیم، نباید اجازه بدیم یوم الله 9 دی خدای ناکرده بر اثر غفلت یا بر اثر دسیسه کسانی که جزء پدید آورندگان فتنه سال 88 بودن بخواد فراموش بشه و از حافظه تاریخ ملت ما خدای نکرده پاک بشه. ما به همون دلیلی که یوم الله 12 فروردین رو زنده نگه می‌داریم، با همون دلیلی که 22 بهمن رو همه ساله جشن میلیونی میگیریم، تو خیابونا را میفتیم و حضور میلیونی مردم در همه سال در 22 بهمن تکرار میشه، به همون دلیلی که عاشورا و تاسوعا رو گرامی میداریم، عزیزان با همون فلسفه، با همون حکمت و با همون دلیل ما باید یوم الله 9 دی ما رو زنده نگه داشته باشیم. پرشور باید شرکت بکنیم در این مراسمات و اجازه ندیم فراموش بشه. نسل‌های بعدی ما باید با پیچیدگی‌های فتنه 88 آشنا بشن، با کارکردهای حضور میلیونی مردم در همون سال در دفاع از اسلام، در دفاع از انقلاب و در حفظ امنیت ملی باید آشنا بشن. مهمترین کارکرد حضور مردم در 9 دی حفظ امنیت ملی بود، حفظ نظام جمهوری اسلامی بود، راهبرد امنیت مردم محور. این باید به عنوان یک درس برای همه مردم ما، برای مسئولین ما باشه که ما در صورتی میتوانیم نظام جمهوری اسلامی رو در برابر فتنه ها، توطئه ها و در برابر خصومت ورزی حساب شده و کار شده و هزینه های هنگفت صورت گرفته حفظ بکنیم که مردم در میدان باشن، جایی که مردم محور حفظ امنیت باشن اونجا کارساز واقع میشه و مؤثر واقع میشه مقابله با توطئه دشمنان اسلام. این یک درس مهمیه، ما نمیتونیم این مسائل رو به فراموشی بسپاریم، اینا باید به مردم گوش زد کرد. فتنه 88 نشان داد که دشمنان اسلام برای دشمنیشون هیچ حد و مرز قائل نیستن. اینهایی که حرف از دموکراسی میزنن، اینهایی که حرف از مردم سالاری میزنن، حاضر نشدن تمکین بکنن در مقابل خاص و اراده مردم. خب یه تعدادی اومدن رأی دادن و این رأی نتیجهش هم مشخص شد، جمع کثیری اکثریت شرکت کنندگان یه نامزدی رو انتخاب کردن. خواست مردم هر چه که میخواد باشه. شما مگه شعار مردم سالاری نمیدید؟ شما مگه شعار دموکراسی نمیدید؟ تمکین در برابر خواست و اراده مردم جزء اولی ترین اصول دموکراسی است، اما چون مطابق با میل و اراده آمریکا نیست و دشمنان انقلاب اسلامی نیست، حاضرند این دستاورد دموکراسی غربی را هم حتی زیر پای خودشون له بکنن، آبروی نداشته خودشون رو ببرن تا بتونن علیه جمهوری اسلامی توطئه خودشون رو به انجام برسونن. اینا مسائل مهمیه که مردم ما بفهمن اینا وقاحتشون تا چه حده، اینها خباثت و دروئیشون تا چه حده. اینها ابزارهایی است که به کار میگیرن. فتنه 88 عزیزان نشان داد که دشمنان انقلاب اسلامی پروژه نفوذ رو تا چه حد نسبت بهش اهتمام دارن. کی فکر میکرد شخصیت هایی که سالیان طولانی در سطوح بالای مدیریتی کشور سالها خدمت کردن، زحمت کشیدن، جزء چهره های برجسته نظام محسوب می شدن تو رده های مختلف، تو حوزه های مسئولیتی مختلف خدمت کردن، اینها خیلی راحت بشن ابزار دست دشمنان در براندازی نظام که از بیان اونها و از تبیین اونها هم هیچ واهمه ای ندارن. پروژه نفوذ رو که مقام معظم رهبری سالهای سال مطرح میکردن. یه بار مقام معظم رهبری در یکی از قضایا که مربوط به بحران و جنجالی که قائم مقام رهبری در اون زمانی خلق کرده بودن گفته بودن دشمن برای اینکه کار خودش رو بکنه گاهی باطل ترین حرف رو از زبان موجه ترین انسان ها میزنه، از زبان موجه ترین انسان ها حرف باطل رو میاره میندازه و این کار رو اینا میکنن به کارگیری عناصری که اینا عناصر شناخته شده ای بودن در بیان مردم، ولی شما دیدی شدن ابزار براندازی نظام و ابزار دشمن در رسیدن به منویاتشون. اینها مسائل مهمی است. و آخرین نکته ای که من عرض میکنم در این باب عزیزان این هست که نشان داد فتنه 88 و حضور مردم در نهم دی که نقش رهبری و ولایت در مدیریت بحرانها و تنشها چه نقش برجسته‌ایه. فتنه 88 رو نباید دست کم گرفت. بسیاری از این نمونه اقدامات در کشورهای دیگر به ثمر نشست، نتیجه داد و اتفاقا اونها با بهره‌گیری و الگوگیری از کشورهای دیگر امیدوار بودن بتوانن این رو در کشور ما هم عملی بکنن. ولی هوشیاری ملت عزیز ما، بصیرت مردم فهیم ما، تقوا و دیانت مردم عزیز ما، رهبری نظام اسلامی، تبعیت اونها از ولایت و عشق و ارادتی که به اهل بیت داشتن، به وجود مقدس سید و شهدا داشتن، و وقتی که فهمیدن اونها با نظام مشکل ندارن، اونها با شخص رهبری مشکل ندارن، اونها با اسلام مشکل دارن، اونها با تشیع مشکل دارن، اونها با مکتب عاشورا مشکل دارن، وقتی که خیمه برافراشته عاشورا رو به آتش میکشن، اونها با مسجد و منبر و محراب مشکل دارن وقتی که مسجد لولاگر رو در تهران به آشوب میکشن. اینا خیلی مهمه، نباید اینا رو فراموش کرد، اینا باید مرتب بیان بشه. اینها با همین وضوع، با همین صراحت، با پرداختن با جزئیات بیشتر از اتفاقاتی که روی داد، باید بیان بشه که دشمن چقدر وقاحت داره، دشمن چقدر خباثت داره، دشمن چه نیات پلیدی رو در سر خودش میپراند برای مبارزه با اسلام. اینا باید تبیین بشه تا نسل جدید ما با این مسائل آشنا بشه. مدیریت رهبری و ولایت یه مدیریت بی‌نظیر بود. و اما سالگرد شهادت سردار رشید اسلام شهید سلیمانی رو در پیش داریم که انشاءالله به همین مناسبت هم در همین مراسمات ایام فاطمیه که در مصلا برگزار میشه، ویژه به صورت ویژه و اختصاصی هم به رحلت سالگرد ارتحال آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه اشاره خواهد شد، پرداخته خواهد شد. به شخصیت این بزرگوار، عظمت این شخصیت عزیز، و هم به شخصیت سرباز رشید اسلام و ولایت سردار سلیمانی. من در یک کلمه اگر بخوام مرحوم سلیمانی رو تعریف بکنم به اختصار که عرایزم رو جمع بکنم، باید عرض کنم که سردار شهید ما سلیمانی رضوان الله تعالی علیه یک انسان در تراز سرباز امام زمان علیه السلام بود، یار امام زمان علیه السلام بود، ناصر امام زمان علیه السلام بود، ناصر امام زمان و ناصر ولی خدا سه تا رکن داره: یک، ارتباط با ولی خدا، ارتباط با مردم و نوع تعاملش با جبهه باطل. این سه رکنه و سه شاخص اصلی ناصر امام زمان علیه السلام که ما شهید سردار سلیمانی رو از مصادیق بارز و برجسته این عناوین میدونیم. ارتباط او با ولی خدا که مصداق اتمش وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و با نائب امام زمان در فهم حکیمانه اندیشه ها و راهبردهای ولی خداست، در عمل به توصیه ها و فرمان های ولی خداست، و در ارتباط عاطفی و قلبی با ولی خداست. شما سردار سلیمانی رو در بالاترین درجه در این سه معیار و ملاک شما میبینید. مثل مقام معظم رهبری فکر میکنه، او رو تحلیل میکنه، اندیشه های او رو تحلیل میکنه و دنبال میکنه و با او ارتباط عاطفی داره. این ویژگی سربازی که میخواد با ولایت ارتباط داشته باشه. ارتباطش با مردم رو ببینید که چقدر گسترده هست. مرز نمیشناسه، مردم شهر خودش، استان خودش، یا کشورش، یا ملتش، یا کشورهای دیگر، نه مرز نمیشناسه. ارتباط عاطفی با مردم بر اساس اصول انسانی و اسلامی از شاخصه های منحصر به فرد سردار رشید اسلام شهید سلیمانی است. لذا میبینید وقتی که به شهادت میرسه کل دنیا به پا میخیزه، دنیا عزادار میشه و سوگوار میشه. و نکته سوم، حضور در معرکه و میدان حق در مقابل دشمنان، یک حضور جدی، یک حضور تعیین کننده، یک حضور تهدید کننده علیه دشمنان اسلامه، به نحوی که تشخیص میدن که اگر بخواد جبهه باطل به ثبات برسه، به آرامش برسه، باید او را از میان بردارن. این سه ویژگی شهید سلیمانی است. درود میفرستیم به روح مطهر این سردار رشید اسلام و همچنین عمار انقلاب حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیهما و علو درجات رو از خدای متعال برای همه شهدا، همه علما و این دو بزرگوار مسئلت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.